اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
تا کنون نشانه ای از پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی دیده نمی شود. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران به مناسبت روز 16 آذر دست به تجمع اعتراضی زدند. بنابر اسناد ویکیلیکس، ایران برای حزب الله لبنان شبکه مخابراتی مخفی ساخته است. ساعت 14 به وقت تهران. روز شما بخیر. دعوت میکنم که شنونده چند خبر کوتاه باشید. با آغاز دومین روز از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، نشانه ای از پیشرفت در این مذاکرات دیده نمی شود. یک مقام غربی حاضر در مذاکرات که نامش فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است روز نخست مذاکرات نشان داد که ایران حاضر نیست به درخواست‌های جامعه جهانی پاسخ دهد. دیپلمات مذکور افسوده بدین ترتیب امیدها برای یک نشست جدید در سال جاری میلادی از بین رفته است. گفتگو میان ایران و نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و چین بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از حدود 14 ماه وقفه از دیروز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شده است. با این حال ایران از غرب خواست تا حق این کشور را برای داشتن چرخه سوخت هسته‌ای به رسمیت بشناسد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت پذیرش این موضوع آغازی برای همکاری‌های گسترده در عرصه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. گزارش‌ها از ایران هاکیست. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران به مناسبت روز 16 آذر و در حمایت از دانشجویان زندانی دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش سایت دانشجو نیوز، نیروهای امنیتی در اطراف این دانشگاه حضور چشمگیری دارند و از ورود ده‌ها دانشجو به داخل دانشگاه جلوگیری کردند. دانشجو نیوز می‌افزاید نیروهای بسیجی دانشجویان معترض را محاصره کردند و می‌کوشند تا با تجمع کنندگان درگیری لفظی و فیزیکی ایجاد کنند. تازه ترین اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرده نشان می دهد که ایران برای حزب الله لبنان شبکه گسترده ای از فیبرهای نوری و خطوط پرسرعت اینترنت احداث کرده است. به نوشته ویکیلیکس، دولت لبنان در سال 2008 میلادی پس از آنکه یک شبکه مخابراتی مخفی متعلق به حزب الله را کشف کرد، هشدار داده بود که شرکت مخابرات ایران در حال به دست گرفتن امور کشور لبنان است. ویکیلیکس همچنین در بخش دیگری از اسنادی که در روز دوشنبه آنها را بر روی وبسایت خود قرار داد، فهرستی از اماکن و پایگاه‌های مهم آمریکا را منتشر کرده است. اما اعلام برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 در قطر موجب شگفتی طرفداران این ورزش شد. برنامه نمای دور و نمای نزدیک این هفته به این موضوع اختصاص داره. برنامه‌ای از همکارم مرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، با من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک همراه هستید. این هفته به فوتبال خواهیم پرداخت و مهمترین بحثی که همچنان سرخط نشریات ورزشی دنیاست، انتخاب دو کشور روسیه و قطر به عنوان میزبانان جام‌های جهانی فوتبال 2018 و 2022. در این برنامه البته تمرکز ما بر چگونگی و چرایی انتخاب قطر خواهد بود، کشوری که همسایه ایران است و فوتبال آن همواره از رقبای ایران در غرب آسیا بوده و هست.
کاندیدات استرالیا، ژاپن، کره، قطر، یونایتد استیتس اف امریکا. دی وینر تو اورگانایز The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
پنجشنبه گذشته وقتی سپ بلاتر رئیس فیفا این گونه نام قطر را از پاکت مهر و موم شده بیرون کشید، اگرچه هیئت قطری حاضر در سالن و مردم قطر در خیابان‌های دوحه را در سرمستی و شادی فرو برد، اما همزمان نشریات کشورهای اروپای غربی را موجی از بهت و حیرت فرا گرفت. مقالاتی تند و حملاتی شدید پیامد این حیرت بود. مانی جزمی، خبرنگار ورزشی در رسانه‌های بریتانیا، درباره این واکنش‌ها چنین می‌گوید:
اینجا مردم انگلیس و رسانه انگلیس بیشتر تعجب کردن، خیلی تعجب کردن که قطر موفق شد در این مسابقه میزبانی جام جهانی، چون خودشون سوال میپرسن خب این قطعات چه داره که مثلا آمریکا نداره، کره نداره، حتی استرالیا نداره. میدونم که قطر کشور کوچیکه و شاید امکانات استادیوم زیاد نداره، ولی بیشتر از همه چیز تعجب کردن از لحاظ هوا. یعنی حرارت تابستون در قطر خب میدونن که خیلی زیاده و مخصوصا برای اولین دو هفته جام جهانی همیشه هر روز باید 3 تا بازی انجام بدن، یعنی حداقل زودترین بازیش ساعت 12 یا 1 بعد از ظهره که خیلی خیلی هوا داغه و نمیدونن که اینا چجوری میخوان بازی انجام بدن که کیفیتش بالا باشه و ضرر نداشته باشه برای بازیکنان.
گرمای هوا نکته است که ابوالفضل جلالی، کارشناس فوتبال و از مربیان پیشین تیم ملی امارات که سالهاست در فوتبال کشورهای خلیج فارس حضور داشته، هم بر آن تاکید میکند.
در شیخ نشینای حاشیه خلیج فارس در زمانی که جام جهانی زمان موعد برگزاریش هست، هوای بسیار گرم و طاقت فرسایی داره، به طوری که تحمل راه رفتن در خیابون هم میسر نیست برای مردم و بیشتر تیم‌های اینجا در این فصل همشون میرن به کشورهای اروپایی و کشورهایی که هوای متعادل‌تری داره برای تامینات اردوی خودشون و من در تعجب هستم که در چنین زمانی قطر چگونه می‌خواد هوای 52 درجه و گاهی 55 درجه که با شرجی اگر مخلوط بشه، مثلا اومدن توی خیابون نگاه که دوی تنور راه می‌ری. یعنی اگر هم قادر باشن که در فضای ورزشگاه یک هوایی رو، هوای مصنوعی گلخانه‌ای رو به وجود بیارن، چطور میتونن در اردوها و این تیم‌ها اگر بخوان تمرین بکنن یا حتی بخوان منتظر مسابقه بعدی باشن، توریست‌هایی که به اینجا میان در چنین فصلی بیش از 80% از مردمان اینجا از اینجا خارج میشن. یعنی حالا چطوری می‌خواد یک مرتبه یک جمعیت کثیری تماشاگر از جاهای دیگه وارد اینجا بشه؟ کار کارشناسی اصلا نشده و اگر مسئولین فیفا یا افرادی که چنین برنامه‌ریزی کردن بیان در جون و جولای اون فصلای 3-4 ماه اینجا واقعا اینجا بشن هوای تنوری، بیان در اینجا در خیابونا اینجا راه برن، وقت متوجه اشتباه بزرگ خودشون خواهند شد. اینطوری که بکن بویر هم یه پیشنهاد داره که به جای تابستان در زمستان این مسابقات انجام بشه در قطر، این فکر کنم یک پیشنهاد خیلی خوبی باشه. اینا هم که میخوان هوا رو عوض کنن، فکر کنم عوض کردن تاریخ آسان‌تر از عوض کردن هوا باشه.
با این حال قطری‌ها تضمین دادند که با ورزشگاه‌های مدرن و انرژی خورشیدی هوای 50 و چند درجه‌ای را به 26 درجه کاهش دهند. اما مشکل همچنان به جای خود باقی است، چرا که تردد صدها هزار نفر تماشاگر و نیز تمرینات تیم‌ها در هوای آزاد همچنان مسئله مهمی است. تغییر فصل بازی‌ها از تابستان به زمستان پیشنهاد بکن‌بایر بوده است، اما این پیشنهاد برای تغییر فصل سنتی جام جهانی فوتبال در عمل تا چه حد امکان پذیر است؟ مانی جزمی:
فرانس بکن‌بایر تو آلمان امروز گفته که پیشنهاد داد که مثل جام ملت‌های آسیا یه ماه دیگه جام جهانی توی ژانویه یا فوریه برگزار کنه، ولی اصلا عملی نیست چون باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس و لیگ‌های قدرتمند مثل اسپانیا و فرانسه اینا اجازه نمیدن.
منتقدان انتخاب قطر از خود میپرسند کشوری کوچک که نه صاحب فوتبال مهمی در سطح جهانی است و نه از قدرت سیاسی و صنعتی بالایی برخوردار است، چگونه به این پیروزی مهم دست یافت؟ اما آنگونه که شاهین رحمانی، سردبیر سایت فارسی فدراسیون فوتبال آسیا، میگوید داستان از مدت‌ها قبل آغاز شده.
واقعیت این بود که تو این مدت گذشته اگر نگیم که قطر از همه موفق‌تر و جدی‌تر کار می‌کرد، میشه گفت قطر جزء جدی‌ترین نامزدهای میزبانی بود برای جام جهانی 2022. از لحاظ سرمایه‌گذاری، از لحاظ مدل برنامه‌ریزی و ساختن تیمی که در حقیقت این کار قطر رو جلو می‌بره، از لحاظ درگیری سیاستمداران کشور قطر، امیر قطر به شخصه به طور خاص در این قضیه درگیر بود از ابتدا و نوع روابط و نفوذی که قطر داره تو کنفدراسیون فوتبال آسیا، تو فیفا و تو شبکه مدیریت فوتبال جام. خب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا قطریه، قطری‌ها جزء اعراب هستن، ارتباطات خیلی خوبی با جامعه اعراب فوتبال دارن که جامعه بزرگی هستن و بنابراین تلاش خیلی زیادی کردن، در آخر خب تونستن برنده بشن.
در حالی که نشریه بیلد به طعنه شمار بوته‌های خار در قطر را از طرفداران فوتبال در این کشور بیشتر می‌داند، مرتاد مسعودی، کارشناس فوتبال در لندن، می‌گوید که پیروز شدن در چنین رقابتی نیازمند تدارکات بسیار گسترده‌ای از سوی قطر بوده.
کسانی که طی 2 سال گذشته این جریان رو دنبال می‌کردند و از نزدیک متوجه شده بودند که این کشور کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس چه کارهایی برای میزبانی جام جهانی 22 داره می‌کنه، به هیچ وجه شگفت‌زده نشدن. چرا؟ اینکه این کشور رفتش تمام نخبگان رو به استخدام خودش درآورد، نخبگان اروپایی، آمریکایی، استرالیایی، کسانی که برای میزبانی قطر در دوحه کار میکردن از همه جای دنیا اونجا بودن. به طور مثال یک شخصی به اسم مایک لی هستش که یک بریتانیایی انگلیسی هستش و سهم بسیار زیادی در المپیک 2012 لندن و المپیک 2016 ریو دو ژانیرو داشته. قطری ها حدوداً 16 ماه پیش با مایک لی صحبت کردن و از اون خواستن که اونها رو کمک کنه. مایک لی کسی هستش که دقیقاً میدونه با چه اشخاصی باید صحبت بشه، با هر شخص به خصوصی چگونه صحبت بشه، و همین طور بودش که وقتی که در اون مرحله اول رای گیری اومد، قطر 11 رای داشت، یعنی نیمی از 22 رای رو فقط یه رای کم داشت که بتونه اکثریت آرا رو به خودش اختصاص بده. و تمام این آرا دو سال روشون کار شده بود، تک تک این اعضا باهاشون صحبت شده بود و این مسئله بسیار بسیار مهمه. امروز در دنیای سیاسی فوتبال فقط استادیوم داشتن و سابقه فوتبالی بودن نیستش که مهمه، این مسئله ارتباطات بین‌المللی از همه چیز بیشتر مهمه. طوری که انگلستان که مهد فوتبال هستش برای جام جهانی 2018 فقط 2 رأی آورد، چرا که ارتباطات بین‌المللی فدراسیون فوتبال انگلستان میشه گفت حتی در حد 0 هستش.
داستان مخالفت ها با انتخاب قطر تا مرز شایعات درباره فساد در فیفا هم بالا گرفته است، تا جایی که نشریه پرتیراژ بیل در آلمان نوشت با انتخاب قطر فساد مالی بر فوتبال پیروز شد. مانی جزمی خبرنگار ورزشی در بی بی سی انگلیسی درباره این شایعه میگوید:
اینجا خبرنگاران انگلیسی بیشتر میگن که این تصمیم قطر مربوط به عضویت فیفا بود و مخصوصا آقای براتر که خیلی میخوان خودشونو در تاریخچه فوتبال مردم یادشون بمونه که اینا بودن که جام جهانی بردن به آفریقا جنوبی، اینا بودن که جام جهانی بردن به روسیه و به قطر، به کشورهای جدید، و این براشون مهمه. پشت پرده موضوع خیلی زیاد هست که ما الان نمیتونیم، شاید هیچ وقت ندونیم.
به هر حال فیفا دست کم یک بار سابقه چنین مسائلی را داشته. مهرداد مسعودی، کارشناس فوتبال:
به هر حال سندی هنوز در این مورد منتشر نشده بجز 2 عضو هیئت فیفا که محروم شدن، یک عضو نیجریه‌ای و عضو دیگه از تاهیتی که رئیس کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه بود. اونها هم روی نوار گفته بودن که رأیشون رو در ازای مبالغ هنگفتی به مرز فروش خواهند گذاشت. به هر حال این مسائل اتفاق میفته، نمیشه منکرش شد، اتفاق افتاده قبلا در رابطه با میزبانی جام جهانی 2002. هر دوی کشور کاندیدا، کره جنوبی و ژاپن، اواسط دهه 90 که سال 96 اون میزبان انتخاب شد، در مجموع با همدیگه 120 میلیون دلار خرج کرده بودند که خیلی معتقدن که بعضی از این مبالغ به اعضای هیئت فیفا رسیده بود. به هر حال این دو کشور که میزبان جام جهانی 2018 و 2022 شدند میدونستن که چطوری با این اعضای هیئت رئیسه صحبت کنن، چگونه نبضشون رو در دست خودشون بگیرن. حالا بعضیا مثل بکنباور هستن، نگاه میکنن ببینن آیا یک کشور امکاناتش داره که شایسته میزبانی جام جهانی باشه، و بعضی های دیگه هم منافع شخصی یا منطقه خودشون رو در نظر میگیرن. حالا تو روزنامه‌های اروپا به خصوص این بیشتر مطرح شده، چون اروپایی‌ها فکر میکنن که ضربه اروپای غربی ها ضربه هنگفتی خوردن به این خاطر، چون روسیه رو متهم میکنن که شیوه های نادرستی استفاده کرده، قطر رو متهم میکنن که مبالغ هنگفتی رو خرج کرده، و کشورهایی مثل اسپانیا، پرتغال، هلند، و به خصوص انگلستان و نشریات انگلستان مدعی هستند که فوتبال روح جوانمردی خودش از دست داده.
یک نکته مهم در بازی‌های بین‌المللی و همچنین در همین بازی‌های جام جهانی فوتبال 2022 حضور اسرائیل است. کشوری مسلمان و عرب چون قطر چگونه با این مشکل مواجه خواهد شد؟ شاهین رحمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین ایران ورزشی:
قطری‌ها از قبل می‌دونستن که ورودشون به این قضیه باید با استقبال جهانی روبرو بشه. اونا نمی‌تونن تو این قضیه پیش برن و برنده باشن، در عین حال چیزایی بگن که جامعه فوتبال جهانی نپسنده. بنابراین با خودشون شستن خیلی چیزا رو حل کردن. در مورد اسرائیل، قطر از قبل اعلام کرده بود نه تنها صعود کشور اسرائیل، که اگه کشور تیم ملی اسرائیل صعود نکنه، ورود تماشاگران اسرائیل به قطر هم با استقبال روبرو میشه.
این در حالی است که ایران کشور دیگر خاورمیانه که نه عرب است و نه هم مذهب دیگر کشورهای عرب منطقه و فلسطین، تا کنون در هر فرصت ورزشی از دیدار با ورزشکاران اسرائیل سر باز زده است. این سیاست ایران چقدر به نفع ورزش این کشور بوده؟ مهرداد مسعودی، کارشناس فوتبال.
ایران طلاهای المپیک رو از دست داده به خاطر این منظور، اما سیاستی که قطر در پیش گرفته و در پیش خواهد گرفت شاید خیلی از این تابوهای این منطقه رو فرو بریزه. حتی امروز خود فلسطینی‌ها دارن صحبت میکنن که ما مشکلی در میدان ورزشی با اسرائیلی‌ها نداریم. حالا اگر ایران میخواد خودش رو در مجامع ورزشی بین‌المللی جای بده، هیچ چاره‌ای نداره که همون کاری رو که قطر داره انجام میده رو دنبال کنه.
به هر حال جام جهانی فوتبال 2022 در قطر برگزار خواهد شد. با 12 ورزشگاه فوق مدرن و میلیاردها هزینه و زرق و برقی که قطر از همکنون خود را برای آن آماده می کند تا چشم جهانیان را دست کم یک ماه به این کشور کوچک خیره کند. شاید در این میان تنها پرسش برای ایرانیانی که یکی از بزرگترین بازی‌های آسیایی را خود در دهه 50 خورشیدی برگزار کرده بودند و پس از آن دیگر هیچ، این باشد که آیا روزی چنین افتخار جهانی نصیب ایرانیان هم خواهد شد.
خب شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رادیو فردا بودید که اختصاص داشت به برگزاری جام جهانی 2022 در قطر. این برنامه رو همکارم مرتضی قاسم فر تهیه و اجرا کرده بود، اما در برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا دیگر همکار رادیو فردا شهران تبری درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی و جنبه‌های مختلف اون با حسن حکیمیان استاد اقتصاد دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن گفتگو کرده.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
حربه های نرم و حربه های سخت اصطلاحی است که در دهه اخیر و به خصوص پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر در گفتمان سیاسی رایج شده است. گفتگو، مذاکره، دیپلماسی و بسیاری از تحریم‌ها جزو حربه‌های نرم و جنگ و رویاروی نظامی در رده حربه‌های سخت خوانده می‌شود. اما تحریم‌های اقتصادی شدید را شاید نتوان در هیچ کدام از این دو رده به حساب آورد که تبعات آن هم برای کشور تحریم شونده و هم کشورهای تحریم کننده بدون هزینه نیست و بسته به شدت و حدتش می‌تواند اقتصاد کشور تحریم شده را از پا درآورد. در ایران تحریم‌های اقتصادی آمریکا بیش از 30 سال است که جاری بوده، اما تحریم‌های اقتصادی اخیر که از سوی سازمان ملل تایید شده و با شدت بیشتر از همیشه پیگیری می‌شود پدیده تازه است و به گفته ناظران و کارشناسان از هم اکنون اثرات خود را نشان داده است. دکتر حسن حکیمیان، استاد اقتصاد در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشکده، میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست و از جوانب مختلف تحریم‌ها، تاریخچه آنها در کشورهای دیگر و تأثیرش بر ایران صحبت می‌کند. آقای دکتر حکیمیان، این بار تحریم‌های ایران به نظر سفت و سخت میرسه، به طوری که در بازار ارز ایران تأثیر مشدودی داشته و دولت هم از پیشنهاد حربه نرم یعنی گفتگو با اتحادیه اروپا و دعوت خانم کاترین اشتون استقبال کرده. اما پیش از اینکه به این نکته برسیم، ممکنه قدری درباره پیشینه تحریم‌های اقتصادی و عملکردشون توضیح بدین؟
تحریم‌ها اصولاً به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی تاریخ نسبتاً طولانی داره و پدیده جدیدی نیست همونطور که میدونیم، ولی از حدود سالهای 1990 به این ور بیشتر شده. معمولاً تحریم‌ها از جانب کشورهایی که معمولاً بزرگ هستن برای کشورهای کوچکتر اتخاذ میشن و هدفشون هم ایجاد تغییر روابط سیاسی هست در کشورهایی که مورد هدف قرار میگیرن، ولی نمیشه انکار کرد که خیلی از اوقات تحریم‌ها یه مقدار اهداف داخلی هم دارن. یعنی ممکنه که اتخاذ تحریم بر علیه یک کشور دیگه بعضی از اوقات منعکس کننده آرایش وضعیت سیاسی داخل کشور اتخاذ کننده هم باشه.
اونها که مخالف تحریم هستن میگن تحریم ها بیفایده است و حتی خیلی وقتا به نفع کشور تحریم شده تموم میشه. مثلا در مورد ایران میگن وقت بیشتری به دولت ایران میده که برنامه هسته‌ایشو تکمیل کنه. در موارد دیگه چطور بوده؟
تحریم ها همیشه موفق نیستن. مدارکی که وجود داره، مطالعاتی که شده نشون میده در حدود شاید بشه گفت یک سوم تحریم هایی که اعمال شدن موفق بودن. این مربوط میشه به یه مطالعاتی که در مجموع حدود 170-180 تحریم در طی سالهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و به نظر میرسه که بیشتر از یه سوم اینها اصولا موفق نبودن. معمولا چیزی که جالب هستش، تحریم های یک جانبه هرچه طولانی تر باشن کمتر شانس موفقیت دارن، به خاطر اینکه فوقالعاده کشوری که مورد هدف قرار میگیره وقت بیشتری داره که تحریم ها رو دور بزنه و بدیل های لازم رو پیدا کنه.
در چه مواقعی یا شرایطی بوده که تحریم ها موفق نبودن؟
یکی از نکاتی که هستش اینه که خیلی از اوقات تحریم ها باعث میشه که کشور مورد هدف رو متحد و یکپارچه کنه. حتی اگر اختلافات داخلی زیاد باشه، مورد اصابت تحریم قرار گرفتن از جانب یک کشور خارجی خیلی از اوقات باعث میشه که حتی به صورت موضعی و مقطعی نیروهای اجتماعی سیاسی داخل کشور مورد هدف قرار گرفته متحد بشن، یکپارچه بشن. بعضی از اوقات تحریم ها موفق نمیشن به خاطر اینکه یک کشورهای دیگه که میتونن نقش تعیین کننده داشته باشن در موفقیت تحریم همکاری نمیکنن. و یک حالت دیگه هم که تحریم ها از موفقیت برخوردار نیستن به خاطر این هستش که ممکنه یه سری کشورهای دیگه از وضعیت و موقعیت استفاده کنن به نفع خودشون و از تحریم هایی که بر علیه کشور ثالث وضع شده سود ببرن. مثلا خب در مورد ایران ما اینو میدونیم که در زمان جنگ ایران عراق کشور ترکیه سودمند بود و بعدش هم در رابطه با تحریم‌های تجاری آمریکا دبی از رونق تجاری زیادی برخوردار شد در برابر ایران.
گفتید که در مجموع حدود یک سوم تحریم ها موفقیت آمیز بوده. لطفاً چند موردی رو ممکنه بشمارید؟
مثلا یه نمونه، تحریم نفتی ایران زمان دکتر مصدق خودش یکی از مواردی هستش که واقعا به صنعت نفت ایران صدمه زد و درآمد نفت ایران تقریبا به هیچ رسید. یا مثلا یه نمونه مورد اخیرتر، کشور لیبی که تصمیم گرفت برنامه سلاح‌های اتمیشو کاملا در سال 2003 به کنار بگذاره و روش مسالمت‌آمیزتری نسبت به غرب اتخاذ کنه، این برآورد هستش که تحریم‌های اقتصادی در مورد لیبی موثر واقع شد.
شما از صدمه اقتصادی به کشور تحریم شده صحبت کردید. حالا با یک چشم غیر متخصص حتی میشه دید که تحریم‌های اقتصادی علاوه بر زیان‌های فوری به اقتصاد مملکت، هزینه‌های طولانی مدت هم دارن، به این معنا که وقتی اعتماد به آینده سلب شده باشه، بازار اقتصادی متزلزل میشه و نمیتونه برنامه‌های بلند مدت بگذاره و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بکنه. این از نظر اقتصادی درسته؟
این در مجموع درست هست، ولی باید در نظر بگیریم که نوع تحریم هم مؤثر هست در تأثیری که ایجاد میکنه. یعنی تحریم ها میتونه تحریم های تجاری باشه، یعنی شامل محدودیت هایی که رویش واردات و صادرات قرار میگیره. تحریم میتونه مالی باشه، مثلا فرض کنید خطوط اعتباری یا فعالیت بانک ها جلوگیری بشه. و یه حالت سوم هم هستش که انسداد اموال، یعنی اموال یک کشور در بانک های دیگه مسدود میشه. و در نهایت میتونه تحریم اقتصادی هر سه تا اینا یا ترکیبی از اینها باشه. هر چی کاملتر باشه تحریم، صدمه چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت شدیدتر میتونه باشه.
حالا در مورد ایران اینطور که به نظر میرسه تحریم ها کارگر شده، یعنی علارغم نگرانی های غرب، چین و روسیه و حتی کشوری مثل ترکیه هم از معاملات با ایران پا پس کشیدن و به نظر میرسه که نه تنها این تحریم ها یک جانبه نیست که یه هماهنگی هم در سطح جامعه جهانی در این مورد به وجود اومده. فکر میکنید در این شرایط تاثیر تحریم ها بر ایران چه باشه؟
این تا حد درست هست، به خاطر اینکه این یادآور این نکته هستش که تحریم های دور فعلی با تحریم های تجاری سال 1990 که عمدتاً از جانب امریکا و بر علیه بخش انرژی ایران وضع می شد فرق دارند. تحریم های سال 1990 تجاری بودند و تقریبا یک جانبه بودند. اروپا همکاری نمی کرد. در نتیجه به ایران این امکان می دادش که از طریق گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگه، عمدتاً مثلا در آسیا، تحریم های تجاری امریکا رو تا حد زیادی خونسا بکنه، که همینطور هم شد. فعالیت های نفتی ایران کم نشد، البته آهسته تر شد. البته مخارج هزینه ها بالاتر رفت، ولی در مجموع تحریم های یه جانبه امریکا در این سال ها موفق نبود. نکته ای که قابل توجه است و شما به درستی رو اون دست گذاشتی این هست که در دور فعلی تحریم ها چون که از جانب سازمان ملل اتخاذ شدن، وسیع‌تر هستند. ولی یک نکته قابل توجه هست و این هستش که تحریم‌های سازمان ملل از ماه جوان 2010 که دور چهارم این تحریم‌ها هستند، متمرکز روی بخش نظامی ایران هستند. یعنی تحریم سازمان ملل فروش بنزین به ایران یا خرید نفت از ایران رو اصلا در بر نمیگیره. اون چی که متفاوت هست تحریم‌های جانبه امریکا و به دنبال اون تحریم‌های جانبه است که جامعه اروپا اتخاذ کرده، شدت تحریم‌ها رو بر ایران تنگ‌تر کرده. بنابراین اینجا باید این تفاوت رو قائل بشیم که کشورهایی که قصد ندارن تحریم‌های جانبه امریکا یا اروپا رو دنبال کنن میتونن با ایران گسترش روابط داشته باشن، همونطوری که کشور ترکیه در بعضی زمین‌ها با ایران گسترش روابط تجاری داشته و غیرقانونی هم نیست از لحاظ قانون بین الملل.
بله، ولی یک نکته‌ای که اینجا مطرح هست اینه که چون این تحریم‌ها به دلیل تنش رابطه ایران و غرب انجام گرفته، در نتیجه آمریکا و کشورهای غربی و همونطور که فرمودید اتحادیه اروپا روی کشورهای دیگه میتونن فشار اعمال بکنن. فکر می‌کنید این فشاری که کشورها میتونن در شرایط کنونی برای جلوگیری از تجارت یا معامله با ایران روی کشورهای دیگه گذارن، اون تا چه حد هستش؟ چیزی که در گذشته شاید وجود نداشته اینطور.
این درسته، به خاطر اینکه فشاری که از جانب کشورهای دیگه اعمال بشه در چارچوب تحریم‌های یک جانبه امریکا و اروپا هست، نه در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل. به خاطر همین هم هست که ما می‌بینیم کشورهای مثل کانادا، استرالیا و نروژ هم خودشون تحریم‌های یک جانبه اتخاذ کردند. ژاپن هم به نظر میاد که تمایلش رو نشون داده برای وضع محدودیت‌های جدیدی مثلا روی عملکرد بانک‌های ایرانی و تجارت با ایران. و همونطور هم که می‌دونیم خب روسیه هم اخیراً فروش موشک‌های S-300 رو به ایران لغو کرده. به خاطر تحریم‌های یه جانبه امریکا فروش بنزین به ایران خیلی افت کرده، من جمله از کشورهای غیر از کشورهای خارج از اروپا و شرکت‌های غیر امریکایی. این درست هستش که به خاطر موقعیت مهمی که امریکا و اروپا در جامعه جهانی در اقتصاد جهانی دارن، نقطه فشار مهمی هستن و میتونن شرکت‌های دیگر رو وادار کنن یا تعقیب کنن که باهاشون همکاری بکنه، که عملا هم همینطور شده. بعضی از شرکت‌ها مثلا تویوتا، بانک‌های مثل لوید یا شرکت نفتی مثل رویال داتشل شاید از روی احتیاط حتی بشه گفت لزوماً با تحریم موافق نباشن، ولی نمیخوان که مورد تنبیه قوانین امریکا قرار بگیرن و یا مورد مجازات واقع بشن. بنابراین در شکی نیستش که اتخاذ تحریم ها در ابعاد وسیع‌تر تشدید فشار برای ایران خواهد بود. من فکر میکنم تحریم ها در نهایت فشار اقتصادی رو روی مردم ایران بیشتر میکنن.
حالا با توجه به تمام این صحبت ها فکر میکنه که آیا تحریم های اقتصادی برای برآوردن منظور غرب که یعنی متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران به منظور سلاح باشه موفق خواهد بود یا نه؟
اول ما بایستی صادقانه این سوال بپرسیم که واقعا هدف تحریم ها متوقف کردن برنامه سلاح اتمی ایران هست یا این تحریم ها آغشته با اهداف وسیع‌تر دیگه‌ای هستن. من وقتی نگاه میکنم، مطبوعات دنبال میکنم و به بحث‌های سیاسی که در جریان هست دقیق‌تر گوش میکنم، میبینم که در مجموع یک سری اهداف وسیع‌تر از اون چیزی که گفته میشه بعضی وقتا گوش زد میشه. مثلا فرض کنید بعضی وقتا میگن که هدف تحریم‌ها اینه که دولت ایران رو به سر میز مذاکره بیاره. بعض وقتا میگن که برای ترغیب دموکراسی و حقوق مدنی است ایران. بعض وقتا میگن برای کمتر کردن نفوذ منطقه ایرانه. بعض وقتا حتی این به صورت ضمنی هم گفته میشه که برای تغییر رژیم در ایران هست. اخیراً من بهتون یه میدونه مثال بزنم، روزنامه تایمز در 15 اکتبر یه مقاله داشت که حتی با این عنوان شروع شده بود که تحریم ها به خاطر این اتخاذ شدن که از ترور در خاورمیانه جلوگیری کنند و صلح خاورمیانه رو ارتقا بدن. برای من این خیلی ثقیل هست که چگونه عدم فروش بنزین به هواپیماهای ایران میتونه به روند صلح خاورمیانه کمک کنه. یعنی نکته که من میخوام بگم باید یه مقدار ما برای اعلامیه‌های رسمی نگاه کنیم. اهداف پشت سر تحریم ها یه مقدار پیچیده‌تر و وسیع‌تر از اونی هستش که ما میشنویم. حالا در این ارتباط اندازه‌گیری میزان موفقیت یا شکست تحریم ها تا حدی تغییر میکنه. یعنی اگر هدف تحریم ها این باشه که خب ایران برنامه اتمیشو رها کنه، فعلا که شواهدی دیده نمیشه. و من قبلا هم گفتم در مواردی که تحریم ها اتخاذ شدن تا برنامه های سلاح اتمی کشورهای دیگر متوقف کنن، من جمله پاکستان، هند و کره شمالی، موفق نبودن. شاید اهداف دیگه‌ای هست و شاید در رسیدن به اون اهداف موفق بشن، ولی فعلا شواهدی نیست.
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد ایران، موضوع برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بود، کاری از شهران طبری.